فصل چهار.
یک شنبه صبح وقتی زنگ کلیساها در سرتاسر روستاهای ساحلی به صدا در می آمد، کل دنیا به همراه بانو بر می گشتند خانه گتسبی و خوش و خندان چمنهای خانهش را منور می کردند. خانم های جوان که لابلای گلها و کوکتلها وول می خوردن می گفتن
گتسبی قاچاقچی مشروبه، یه دفعه یکی کشته.
طرف فهمیده بوده برادرزاده فون هیندنبرگه و البته قوم و خویش نچندان دور شیطون.
عزیزم یه گل برام بچین و ته اون مشروبم برام بریز تو اون گیلاس کریستال.
یک بار اسامی هر کسی که آن تابستان به خانه گتسبی آمده بود را در فضای خالی جدول زمانبندی قطارها یادداشت کردم. آن جدول دیگر کهنه شده و از جای تاخوردگی ها پاره. در سرورگش نوشته این برنامه تا 5 جولای 1922 معتبر است. اما هنوز می توانم آن نام های کم رنگ شده را بخوانم و این اسامی گویاتر از کلیگویی های من در مورد آن افرادی است که مهمان نوازی های گتسبی را می پذیرفتند و با ندانستن هیچ چیز در مورد او حرمتش را نگه می داشتند. از ایست اگ چستر بیکرها و لیچها می آمدند و مردی به نام بانزن که از زمان دانشگاه می شناختمش. سیوت که تابستان قبل در مین غرق شد و هورن بیمز و ویلی ولترها و کل ایلو تایفهی به اسم بلک باک که همیشه گوشه باغ جمع می شدند و برای هر کسی که با آنها نزدیک می شد مثل بز پوز بالا می کشیدند. علاوه بر اینها یادم می آید که فاسینا اوبراین دست کم یک بار آمده بود و دخترهای بدکر و بروئر جوان که دماغش در جنگ تیر خورد و کنده شده بود و آقای آلبروکس برگر و نامزدش دوشیزه هاگ و آردیتا فیتز پیتزر و آقای پی جوئت که یک دوره رئیس لژیون آمریکایی بود و دوشیزه کلود یا هیپ با مردی که همه می گفتند راننده اوست و پرنس یک جای مهمی که به او دوک می گفتند و اگر اسمش را هم می دانستم حالا فراموش کردم. همه اینها در آن تابستان به خانه گتسبی می آمدند. یک روز صبح اواخر ماه ژوئیه ماشین لوکس گتسبی وارد مسیر سنگلاخ جلوی خانه من شد و پیچید جلوی در و با بوق سنوته خود آهنگی نواخت. این بار اولی بود که سراغم می آمد. هرچند من دوبار به میهمانی هایش رفته بودم، سوار هواپیمایش شده بودم و به خاطر دعوت ها و اصرار بیش از حدش بارها از ساحلش استفاده کرده بودم. صبح بخیر رفیق قدیمی. گفتم امروز که قراره با هم نهار بخوریم، بد نیست یه گشتی هم تو شهر بزنیم. گتسبی با چنان حالتی به رکاب ماشین تکیه داده بود که به طرز غریبی آمریکایی به نظر می رسید و این به نظر من ناشی از عدم انجام کارهای سخت در جوانی و بیشتر از آن ناشی از قشنگی بیشیل پیله بازیهای هیجان‌آور و پر افت و خیز بین ما بود. این خصوصیت همیشه بر رفتار مبادی آدابش غلبه می کرد و به شکل نوعی بیقراری بروز می کرد. هیچ وقت آرام و قرار نداشت. یا با پایش ضرب می گرفت یا با بیقراری دستش را باز و بسته می کرد. نگاه تحسین برانگیزم را که به ماشینش دید از روی رکاب پرید پایین تا بهتر تماشا کند. قشنگ رفیق نه؟ تا حالا ندیده بودیش؟ دیده بودم، همه دیده بودند. یک ماشین کرم پر رنگ بود با جلای نیکل که اینجا و آنجا در قد و قواره غولاسایش انواع جا کلاهی و جا غذایی و جا آچاری چشم رو زده بود بیرون و شبکی تو در تویی از انواع شیشه جلو که یک دو جین خورشید را منعکس می کرد به آن حالتی پله پله داده بود. در آن گلخانه سبز چرمی پشت آن لایه های متعدد شیشه نشستیم و راه افتادیم سمت شهر. در طی ماه قبل شاید چند باری با او حرف زده بودم و ناامیدانه به این نتیجه رسیده بودم که حرف چندانی برای گفتن ندارد. در نتیجه این تصور اولیه که او آدمی مهم و ناشناخته است رنگ باخته بود و برایم بدل شده بود به صاحب مهمان سرایی مجلل که در همسایگی هم زندگی می کرد. اما این ماشین سواری همه چیز را به هم ریخت. هنوز به دهکده وست اگ نرسیده بودیم که گتسبی جمله های شسترفتش را نصف کار ول کرد و شروع کرد به دست کوبیدن شلوول روی شلوار قهوه کمرنگش و ناغافل گفت: ببین رفیق قدیمی، نظرت درباره من چیه؟ کمی خجالت زده شروع کردم به سرهم کردن جوابهای کلی که مناسب اینجور سوال هاست. حرفم را قطع کرد و گفت: خب میخوام یه چیزهایی در مورد زندگیم به شما بگم. دوست ندارم با این داستانهایی که از من شنیدی تصور غلطی ازم پیدا کنی. پس از شایعات عجیب و غریبی که همیشه چاشنی گفتگوهای تالارهای خانش بود خبر داشت. به خدا راستشو میگم. و دست راستش ناگهان به نشانه اینکه اگر دروغ بگوید گرفتار مکافات الهی شود بالا رفت. من تو میدل وست پسر آدمهای پولداری بودم که همشون مردن. تو آمریکا بزرگ شدم، ولی چون همه اجدادم سالیان سال تو آکسفورد درس خوندن منم رفتم اونجا. یه جور سنت خانوادگی. زیر چشمی نگاهش کردم و فهمیدم چرا جردن بیکر معتقد بود دروغ میگوید. وقتی داشت میگفت که در آکسفورد درس خوانده، چنان سریع از این جمله گذشت که به نظر میرسید آن را قورت داد یا حتی زبانش گرفت. به نظر میرسید پیش از این هم با گفتن این جمله معذب شده بود و با این تزلزلی که نشان داد تمام ادعاهای او شد باد هوا و من با خودم گفتم که این آدم ریگی به کفشش دارد. حرفش را بریدم و گفتم: کجای میدل وست؟ سان فرانسیسکو. آها، همه خانوادم مردن، پول زیادی افتاد دستم. صدایش گرفته بود، انگار خاطره نابودی ایلو تبارش هنوز دست از سرش بر نداشته بود. یک لحظه شک کردم دارد سر به سرم می‌گذارد، اما یک نگاه کوتاه به او قانعم کرد که اینطور نیست. بعد مثل یه مهارجه جوان تو پایتخت‌های اروپایی زندگی کردم. پاریس، ونیز، روم. جواهر جمع می‌کردم، بیشتر یاقوت. حیوانات وحشی شکار می‌کردم، نقاشی می‌کشیدم. در واقع این کارها رو برای دل خودم می‌کردم. می‌خواستم یه اتفاق غم‌انگیزی که مدت‌ها پیش برام افتاده بود و فراموش کنم. به زور جلوی خنده ناباورانم را گرفتم. حرفایش آنقدر نخنما بود که هیچ تصویری در ذهنم شکل نمی‌گرفت، جز تصویر شخص دستار به سری که در جنگل بولونی دنبال ببر کرده و از هر درز و شکافش خاک اره بیرون بریزد. بعد جنگ شد رفیق. اتفاق خوشایندی بود. به هر دری زدم تا بمیرم، ولی انگار تلسم افتاده بود به زندگیم. جنگ که شروع شد درجه افسری گرفتم و شدم ستوان یک. تو جنگل آرگون باقی مونده گردان مسلسل خودم رو اونقدر کشیدم جلو که از هر طرف نیم مایل فاصله افتاد بین ما و پیاده نظام نمیتونست بیاد سمت ما. دو شبانه روز اونجا موندیم، 130 نفر با 16 تا مسلسل لوئیس. بالاخره وقتی پیاده نظام رسید نشان سلشگر آلمانی رو بین تل جنازه ها پیدا کردن. منم درجه گرفتم و شدم سرگرد و تک تک دولت های متفق به هم مدال دادن. حتی مونتنگرو، همون مونتنگروی فسقلی زیر دریای آدریاتیک. مونتنگروی فسقلی. او کلمات را بلند می کرد و با لبخند برایشان سر تکان می داد. با لبخندش تاریخ مشقتبار مونتنگرو را درک و با مردم شجاع و مبارزش همدردی می کرد. این خنده قدردانی شایسته ای از اوضاع ملی مونتنگرو بود، چرا که قلب گرم و کوچک مونتنگرو عذاب و مکافات زیادی کشیده بود. حالا دیگر ناباوریم در افسون غرق شده بود، مثل ورق زدن سریع یک دو جین مجله بود. دست در جیبش کرد و یک تکه فلز را که به روبان آویزان بود کف دستم گذاشت. این مدال مونتنگروه. با حیرت دیدم که واقعی به نظر می رسد. نوشته رویش را خواندم: نشان دی پانیلو مونتنگرو سلطان نیکولاس. برش کردم. پشتش نوشته بود: سرگرد جی گتسبی به پاس شجاعت شگفتانگیزش. اینم یه چیز دیگه که همیشه همراهمه. یادگاری آکسفورده. جلوی کالج ترینیتی گرفتنش. اونی که سمت چپ من واسده الان شده لورد دانکاستر. عکسی بود از 5-6 مرد جوان که کت‌های دانشجویی پوشیده بودن و جلوی گذرگاهی ایستاده بودن که آن طرفش کلی منار و سرمناره به چشم می‌خورد. گتسبی توی عکس کمی جوانتر به نظر می رسید و یک چوب کریکت دستش بود. پس همش راست بود. داشتم پوست درخشان ببرها را در قصرش کنار کانال بزرگ ونیز تصور می کردم. می دیدم که صندوقچه پر از یاقوتش را باز می کند تا در عمق زرشکی رنگش زخمهای دل شکستش آرام بگیرد. در حالی که با رضایت یادگاریهایش را در جیبش می گذاشت گفت: امروز می خواهم ازتون خواهش بزرگی بکنم. برای همین فکر کردم باید یه چیزایی ازم بدونین. نمی خواهم فکر کنین من یک آدم بی خودیم. می دونید من همش جاهای عجیب غریب بودم. هی کشیده شدم این طرف و اون طرف تا بلکه غمی که توی دلم را فراموش کنم. بعد مکسی کرد و گفت: همین بعد از ظهر درباره‌اش حرف میزنم. سر نهار؟ نه، بعد از ظهر. خیلی اتفاقی فهمیدم که دوشیزه بیکر رو به چای دعوت کردی. منظورتون اینه که عاشق دوشیزه بیکر شدی؟ آه نه رفیق. اما دوشیزه بیکر لطف کرد و قبول کرد که در این مورد با شما حرف بزنه. کوچکترین اطلاعی نداشتم که این موضوع چیست، اما نسبت به موضوع بیشتر دلخور بودم تا کنجکاو. جردن را به چای دعوت نکرده بودم که در مورد گتسبی حرف بزنیم. شک نداشتم که چیزی غیر عادی از من می‌خواهد و یک لحظه از اینکه پا در چمن شلوغ پلوغش گذاشتم پشیمان شدم. گتسبی حاضر نبود حرف دیگری بزند. هرچه به شهر نزدیکتر می‌شدیم او موقرتر می‌شد. از پورت روزولت گذشتیم، جایی که میشد از آن به کشتی‌های اقیانوس پیمایی که دورشان قرمز بود نگاه کرد. بعد به سرعت از کوچه پس کوچه‌های درب و داغان پایین شهر که با قلب سنگ فرش شده بود و دو طرف آن مشروب فروشی‌های تاریک و هنوز مشتری دار دوران طلایی اوائل قرن بیستم ردیف شده بودند رد شدیم. بعد دره خاکستر در دو طرف ما دهان باز کرد و در حال عبور یک لحظه خانم ویلسون را دیدم که با همان شور و اشتیاق همیشگی له له می‌زد و تلمبه بنزین را فشار می‌داد. با گلگیرهایی که مثل دو بال باز شده بود تا وسط آستوریا را نورپاشی کردیم، فقط نصفش را، چون وقتی پیچیدیم لای ستونهای زیر خط هوایی صدای غارغار موتورسیکلتی به گوشم خورد و پلیس سراسیمه‌ای کنار ما سبز شد. گتسبی گفت: خیلی خوب رفیق. سرعت ما کم شد و او کارت سفیدی را از کیفش بیرون کشید و گرفت جلوی چشم پلیس. پلیس در حالی که به نشانه سلام نظامی به کلاهش میزد گفت: بله قربان، دفعه بعد به جا میارمتون آقای گتسبی، خیلی عذر میخوام. پرسیدم: چی بود؟ مدرک آکسفورد؟ یه بار تونستم کاری برای رئیس پلیس بکنم و اونم هر سال کریسمس برام کارت پستال میفرسته. بالای آن پل بزرگ بودیم. آفتاب از لابلای تیراهنها راه راهی از نور و سایه روی ماشین‌های در حال حرکت ایجاد می‌کرد و شهر در آن سوی رودخانه بالا می‌آمد. به شکل کوپه‌های سفید و حب قندهایی که همه با نیت کسب حلال برپا شده بود. نیویورک از بالای پل کوینز بارو که دیده شود همیشه شهری است که برای اولین بار دیده می‌شود و خودش این بشارت را می‌دهد که رازآلودترین و زیباترین شهر جهان است. مرده‌ای در نعش‌کشی پوشیده از گل از کنار ما گذشت و از پیش دو کالسکه با پرده‌های پایین کشیده و بعد هم کالسکه‌های شادتری برای دوستان و آشنایان. این دوستان و آشنایان با چشم‌های غم‌زده و لب بالایی کوتاه که مخصوص جنوب شرق اروپا است به ما نگاه کردند و من خوشحال شدم که اتومبیل مجلل گتسبی کمی حواسشان را از غمی که داشتند پرت کرد. وقتی از بلک ویلز آیلند گذشتیم یک لیموزین از کنارمان رد شد که رانندش سفید پوست بود و دو پسر و یک دختر شیک و پیک سیاه پوست توی آن نشسته بودند و وقتی زرده تخم چشمشان برای چشم هم چشمی و فخر فروشی به سمت ما برگشت من با صدای بلند خندیدم. فکر کردم حالا که خوشخوشان از روی این پل رد شدیم هر چیزی ممکن است واقعیت داشته باشد. هر چیزی، حتی گتسبی، بدون هیچ تعجبی. سر ظهر در زیرزمین خونکی در خیابان 42 گتسبی را برای نهار دیدم. از روشنایی خیابان که وارد شدم چند بار پلک زدم تا چشمهایم بفهمی نفهمی او را در اتاق انتظار تشخیص دهد. داشت با کسی حرف میزد. آقای کاراوی، ایشون دوستم آقای ولسفهایم هستند.
مردی بود یهودی با دماغ کوفته‌ای و سیبیل‌های پرپشتی که از زیر سوراخ بینیش آویزان بود. سر بزرگش را بالا گرفت و به من احترام گذاشت. لحظه گذشت تا توانستم چشمان ریزش را در آن فضای نیمه تاریک کشف کنم. آقای ولفسهایم در حالی که صمیمانه دستم را می فشرد گفت:
نگاهی بهش انداختم و فکر میکنی چیکار کردم؟
محترمانه پرسیدم: چیکار؟ اما از قرار معلوم با من حرف نمیزد، چون دستم را ول کرد و با آن دماغ باحالش گتسبی را نشان رفت.
پول رو دادم به کتسبا و گفتم خب کتسبا، تا دهنشو نبسته یه پاپاسی هم بهش نمیدی، و در جا دهنشو بست.
گتسبی بازو به بازوی من انداخت و برد به سمت رستوران و آقای ولفسهایم جمله جدیدی که میخواست بگوید را قورت داد و دوچار نوعی منگی مخصوص خوابگردها شد. سرپیش خدمت پرسید:
با سودا و یخ؟
آقای ولفسهایم در حالی که به پریهای کلیسای نقش بسته بر سقف نگاه میکرد گفت:
اینجا هم رستوران قشنگیه، ولی من رستوران اون طرف خیابونو بیشتر دوست دارم.
گتسبی به سر پیش خدمت گفت: بله، با سودا و یخ. و رو به ولفسهایم گفت: اونجا خیلی گرمه. آقای ولفسهایم گفت:
هم گرمه، هم کوچیک و هم پر از خاطره.
پرسیدم: صحبت کدوم رستورانه؟ متروپول قدیمی. آقای ولفسهایم با چهره ای افسرده تکرار کرد:
متروپول قدیمی، پر از چهره هایی که مردن و رفتن، پر از دوستایی که برای همیشه رفتن. نمیتونم اون شبی که روزی روزنتال رو با تیر زدن فراموش کنم. 6 نفر سر میز نشسته بودیم و روزی تمام شب رو مشروب خورده بود. نزدیکای صبح بود که پیش خدمت اومد بالا سر روزی و با اون نگاه مسخره بهش گفت یکی اون بیرون میخواد باش حرف بزنه. روزی گفت باشه و خواست پاشه که من نشوندمش رو صندلی. گفتم بذار اون حرومزادایی که بادکار دارم بیان تو. ساعت 4 صبح بود و اگه پرده‌ها رو میزدی کنار میشد روشنایی روز رو دید.
با ساده لوحی پرسیدم: رفت؟ آقای ولفسهایم رنجیده خاطر دماغش را سوی من نشانه گرفت و گفت:
رفت سمت در و گفت نذاری پیش خدمت قهوه منو ببره. بعدش رفت بیرون و اونام 3 تا تیر خالی کردن تو شکمش و گازشو گرفتن و رفتن.
من که چیزهای یادم آمده بود گفتم: 4 تاشونو با صندلی الکتریکی ادام کردند.
با بکر 5 تا.
و سوراخ بینیش را علاقمندانه به سمت من گرداند.
گویا برای کسب و کار دنبال رابط میگردین ها؟
همراهی این دو موضوع گتسبی را ترساند و به جای من جواب داد: آه نه، ایشون اون آقا نیستن. آقای ولفسهایم که ناامید به نظر میرسید گفت:
نیستن؟
ایشون دوست منه. گفتم که در مورد اون موضوع یه وقت دیگه حرف میزنیم.
ببخشید عوضی گرفتم.
خوراک گوشت آبداری رسید و آقای ولفسهایم جو احساسی متروپول قدیمی را از یاد برد و بی امان شروع به خوردن کرد و در همان حال چشمهایش خیلی آرام به اطراف میچرخید و آخرش برگشت و به آدمهایی که پشت سرش بودن نگاه کرد و دایره نگاهش را بست. به نظرم اگر به خاطر حضور من نبود نیم نگاهی هم به زیر میز خودمان میانداخت. گتسبی به سمت من خم شد و گفت: ببین رفیق، من نگرانم نکنه امروز صبح تو ماشین ناراحتت کرده باشم. باز همان لبخند را میزد، اما این بار در برابر لبخندش مقاومت کردم. من از رمز و راز و معما خوشم نمیاد و نمیفهمم چرا خودتون رو کراس نمیگین چی میخواین و باید حرفتون رو به واسطه دوشیزه بیکر بزنین. با لحنی اطمینان بخش گفت: هیچ کاسه‌ای زیر نیم کاسه نیست. میدونید که دوشیزه بیکر ورزشکاره و هیچ وقت کاری رو که درست نباشه انجام نمیده. بعد نگاهی به ساعتش انداخت، از جا پرید و با عجله رفت بیرون و مرا با آقای ولفسهایم تنها گذاشت. آقای ولفسهایم در حالی که با چشم او را دنبال میکرد گفت:
باید یه جای زنگ زد، جوان خوبیه نه؟ یه پارچه آقاست.
بله همینطوره.
آکسفورد درس خونده.
راستی؟
آره، رفته کالج آکسفورد تو انگلیس. کالج آکسفورد رو میشناسی؟
یه چیزایی شنیدم.
مشهورترین کالج دنیاست.
پرسیدم: خیلی وقت گتسبی رو میشناسیم؟ با رضایت جواب داد:
خیلی ساله، بعد جنگ بود که افتخار آشنایی پیدا کردم. یه ساعت که حرف زدیم فهمیدم آدم با اصل و نسبی به تورم خورد. با خودم گفتم این از اون دست آدمایی که دوست داری ببریش خونه و به خار مادرت معرفیش کنیم.
بعد مکسی کرد و گفت
میبینم داری به دکمه سردستم نگاه میکنی.
به آنها نگاه نمیکردم، اما وقتی گفت نگاه کردم. از آج درست شده بودند و به نحو عجیبی به چشمم آشنا میامدند. محض اطلاع هم گفت
بهترین نمونه های دندون آسیای بشرن.
دکمه ها را وارسی کردم و گفتم عجب، چه ایده بکری. آستین هایش را کشید زیر کتش و گفت
آره گتسبی خیلی درباره زنها محتاطه، اون به زن دوست آشنام نگاه هم نمی کنه.
وقتی گتسبی که سوژه این اعتماد کورکورانه بود برگشت سر میز، آقای ولزفایم یک ضرب قهوهش را سر کشید و بلند شد. گفت
نهار خوبی بود، حالا میخوام قبل از اینکه شما دو جوون عذرمو بخواین بزنم به چاک.
گتسبی بدون هیچ اشتیاقی در صدایش گفت چه عجله یه مایر. آقای ولزفایم دستش را به نشانه تشکر بالا برد و خیلی متین و موقر گفت
شما خیلی با ادبین، ولی من مال یه نسل دیگه هم. بشینین از تفریحاتتون حرف بزنین، از معشوقه هاتون، از...
و با حرکت دست به یک اسم خیالی اشاره کرد.
من 50 سالمه، سربارتون نمیشم.
وقتی دست میداد بینی غمزدش میلرزید، طوری که به شک افتادم نکند حرفی زدم که دلخورش کرده باشد. گتسبی گفت بعضی وقتا خیلی احساساتی میشه و امروزم یکی از همون روزاست. تو نیویورک برای خودش کسیه، تو برادوی زندگی میکنه. نه مگه کیه؟ هنرپیشه؟ آه نه، دندون پزشک؟ مایر ولزفای؟ گتسبی با تنی گفت تو کار شرط بندی و قماره. و بعد با خونسردی اضافه کرد همون کسی که تو سال 1919 تو مسابقات نهایی بیسبال گاوبندی کرد. تکرار کردم گاوبندی تو بیسبال؟ گیج شده بودم. البته قضیه گاوبندی یادم بود، اما ذهنم را مشغول نکرده بود و به آن به دید یک اتفاق تمام شده نگاه می کردم که پایان یک سلسله حوادث اجتناب ناپذیر بود. به فکرم هم نمی رسید که یک نفر بتواند با اعتماد 50 میلیون نفر بازی کند، آن هم مثل دزدی که گاف صندوقی را منفجر می کند. بعد از یک دقیقه پرسیدم چی شد که این کارو کرد؟ هیچی، دید موقعیتش جوره. خب چطور نیفتاد زندون؟ نتونستم بگیرنش رفیق، آدم زرنگیه. اصرار کردم پول نهار را من حساب کنم. وقتی پیش خدمت صورت حساب را آورد، شمایی از تام بیوکنن را بین جمعیت دیدم. گفتم یه لحظه با من بیا، میخوام با یه نفر سلام علیک کنم. تام وقتی ما را دید از جایش پرید و چند قدم آمد به طرف ما و مشتاقانه گفت
کوکی پسر، دیزی خیلی دلخوره که دیگه سراغی اما نمیگیری.
آقای بیوکنن، ایشون آقای گتسبی هستن. سرسری دستی با هم دادم و رگه ای از ناراحتی به چهره گتسبی دوید که برایم تازگی داشت و نشان از استراب بود. تام پرسید
خب چطوری؟ چی شده برای نهار این همه راه اومدی؟
نهار رو با آقای گتسبی خوردم. به طرف گتسبی که برگشتم دیدم نیست.